با سلام، بیماری کبد چرب یعنی جمع شدن یا تجمع چربی یا تریگلیسرید در سلول‌های کبدی یا هپاتوسیت هاست که این تجمع اول به صورت ذرات کوچک یا باکول‌های کوچک چربی هست، بعد این ذرات به هم می‌پیوندند، هسته رو به کنار می‌زنند، تمام سلول رو در بر می‌گیرند و نهایتاً هم می‌تونن به نکروز سلول‌های کبدی منتهی بشند و کشته شدن سلول‌های کبدی. به دو دسته تقسیمشون می‌کنند، بیماری کبد چرب رو به دو دسته تقسیم می‌کنند. درجه اول فقط تجمع چربی در کبد هست که بهش هپاتواستئوسیس میگن، استئوهپاتایتیس که به فارسی فکر کنم هپاتواستئوسیس گفته میشه، یا فقط چربی در کبد وجود داره. دوم تجمع چربی به همراه التهاب هست، التهاب سلول‌های کبدی که به اون استئوهپاتایتیس میگن، یعنی هپاتیت یا التهاب سلول‌های کبدی به همراه تجمع چربی. عوامل ایجاد کبد چرب چی هستند؟ زمانی بیشترین میزان کبد چرب در افرادی که الکل مصرف می‌کردند دیده می‌شد. مواد سمی وجود دارند که برای سلول‌های کبدی سمی هستند، میتونن ایجاد چربی بکنند، و همچنین داروهایی هستن مثل تتراسایکلین، داروهای ضد ویروس یا پردنزون، کورتون‌ها، اینها هم میتونن ایجاد کبد چرب بکنن. ولی منظور وقتی گفته میشه کبد چرب، به طور کلی منظور کبد چرب غیر الکلی است، یعنی کبد چربیه که در اثر این عواملی که ذکر کردم اتفاق نیفتاده، بلکه در اثر تجمع چربی یا تریگلیسرید در سلول‌های کبدی هست که به وجود اومده. کبد چرب امروزه اولین عامل بیماری مزمن کبد در کشورهای صنعتی و یا کشورهایی که از روش زندگی طبیعی و مصرف غذای طبیعی به دور افتاده اند شناخته شده. اولین عامل بیماری مزمن کبد شناخته شده، میزانش هم رو به افزایشه در کشورهایی که صنعتی هستند. در نتیجه فعالیت بدنی کمه، غذاهای مصنوعی هست، تغذیه درست نیست. بیماری الان به عنوان اولین عامل بیماری مزمن کبد مورد توجه قرار گرفته. گفته میشه که بیش از 60-70% افرادی که دچار اضافه وزن یا چاقی مزمن و یا حتی مفرط هستند دچار این بیماری کبد چرب هستند، هرچند بیماری کبد چرب فقط مختص افراد چاق نیست، بلکه در افراد لاغر هم دیده میشه، به خصوص افرادی که چربی اطراف شکم و کمر دارند. اگر کمر بزرگ هست و چربی دورش جمع شده، نشونه این هست که اعضای داخل شکم و داخل سینه هم در اطرافشون چربی جمع شده، تجمع چربی وجود داره. در نتیجه فرد میتونه لاغر باشه به ظاهر ولی ناسالم، و این چربی اطراف قلب و سایر اعضای داخلی که وجود داره، این فرد دارای کبد چرب هم خواهد بود. در افرادی که دیابت دارن این بیماری شایع‌تر هست، که به اون خواهیم پرداخت، به این ارتباط این بیماری، این دو بیماری با هم. بیماری کبد چرب بیماری ساده و خوشخیمی نیست. در گذشته اینطور توسط پزشکان گفته می شد که می دیدند آنزیم های کبدی بالاست و آزمایش اولتراساوند یا سونوگرافی می دادند و بعد می گفتند خب کبد چرب اشکالی نداره. امروزه اینطوری نیست. مشاهده شده که این بیماری چنان که گفتم در درجات مختلف میتونه جلو بره و نهایتاً به التهاب کبد، هپاتیت، و در نتیجه اون به سیروز کبدی منتهی بشه و ایجاد سرطان کبد هم بکنه. چرا که تجمع چربی در کبد بعد از مدتی فلو انفعالات التهابی رو فعال میکنه. عوامل التهابی مثل سیتوکاین ها که وظیفه‌شون ایجاد التهاب هست، اینها فعال میشن. به این پروسه هم باز اشاره خواهم کرد با جزئیات بیشتر. این التهاب کبدی که از گردم استیت و هپاتیت شناخته میشه یا نامیده میشه، باعث مختل کردن فعالیت‌های حیاتی کبد میشه. التهاب پیشرفته منجر به مرگ سلول‌های کبدی یا نکروز سلول‌های کبدی میشه. بافت فیبروز یا فیبری شروع میکنه در اثر نکروز، نکروزی که سلول‌های کبدی شروع میکنه به ساخته شدن، در نتیجه سیروز کبدی به وجود میاد. سیروز کبدی چنان که میدونین، یا سیروز یا هر نوع التهاب دیگه‌ای، زمینه رو برای ایجاد سرطان بالا میبره. پس بیماری کبد چرب بیماری ساده و خوشخیمی نیست، باید به جدیت باهاش برخورد بشه، به خصوص که امروزه عامل شماره یک ایجاد بیماری های مزمن کبدی است و از هپاتیت های ویروسی و کمکاری و یا بدکاری کبد در اثر مصرف الکل هم گوی صفت رو ربوده. این تأکید من به این خاطر هست که بگم این مسئله خیلی اهمیت داره و باید بهش، خوانندگان عزیز بیشتر بهش توجه کنن و بهش پرداخته بشه. دلیل ایجاد کبد چرب چی هست یا پاتوفیزیولوژی چی هست؟ کبد چرب رو با متابولیک سیندروم یا سندروم متابولیک و با اینسولین رزیستنس یا سندروم مقاومت سلولی در برابر انسولین ارتباط میدن. سندروم متابولیک از مجموعه 4 عنصر تشکیل شده. اضافه وزن هست، بالا بودن چربی خون و پایین بودن HDL که چربی خوب هست، چربی خوب و محافظ هست پایینه، چربی های بد بالاست. بالا بودن فشار خون و همچنین بالا بودن قند ناشتای خون و یا اینی که خود بیماری دیابت. پس این 4 مجموعه، اضافه وزن، بالا بودن چربی خون، بالا بودن فشار خون، بالا بودن قند ناشتای خون و یا خود بیماری دیابت، سندروم متابولیک رو به وجود میاره. این سندروم همراه هست با اینسولین رزیستنس یا مقاومت سلولی در برابر انسولین. کار انسولین چی هست؟ یکی جلوگیری از ساختن قند اضافه توسط کبد هست وقتی که قند خون به اندازه کافی بالاست، و دومی حساس کردن دیوارهای سلولی ماهیچه ها یا دیواره سلول های مختلف از جمله ماهیچه ها برای ورود گلوکوز و چربی است که اینها وارد سلول ها بشن و سوخته بشن، یا اینه که برن در یه جایی جمع بشن از جریان خون و از درون کبد کشیده بشن بیرون. این کار انسولین هست. در سندروم متابولیک و مقاومت سلولی به انسولین، اگرچه میزان انسولین خون بالا میره ولی کار طبیعیش صورت نمیگیره و در حالت عادی چربی و قند اضافه‌ای که توسط غذا وارد بدن میشه، اگر توسط فعالیت بدنی سوخته نشه، از کبد باید خارج بشه، در بافتای چربی ذخیره بشه که بعد به مصرف برسه. انسولین کار خودش رو نمیتونه انجام بده. در نتیجه غذای معمول جامعه که میزان چربی بالا داره، در نتیجه چربی وارد شده به کبد بالاست. به دلیل عدم فعالیت بدنی و به دلیل مقاومت به انسولین، چربی از کبد خارج نمیشه، چرا که سلول ها حساس نیستند که چربی از کبد خارج بشه و بره وارد سلول ها. پس چربی زیاد وارد میشه، به اندازه مورد نیاز خارج نمیشه، در نتیجه میزان اسیدهای چربی یا تریگلیسیریدها در کبد بالا میرند و ایجاد پدیده‌ای میکنن که بهش میگن لیپوتاکسیسیتی، یعنی سمی بودن چربی ها. این لیپوتاکسیسیتی باعث ایجاد استرس اکسیداتیو در میتوکندریا میکنه، در نتیجه عوامل التهابی مثل سایتوکاین ها یا سیتوکاین ها رو فعال میکنه. سیتوکاین ها به نوبه خود ایجاد التهاب سلولی در سلول های کبدی میکنند، نکروز کبدی ایجاد میشه، بعد از نکروز کبدی سلول هایی که شروع به ساختن فیبروز میکنند یا فیبر میکنند برای اینکه پر بکنه جای اون سلول های نکروز شده رو وارد میشن و این حالتیه که بهش سیروز کبدی میگن. امیدوارم که این رو خوب توضیح داده باشم خانم تارا. اگر در مورد انسولین و در مورد مقاومت سلولی فکر کنم که توضیح روشنه، اگر مشکلی وجود داشت خواهش میکنم طریق ایمیل با من تماس بگیرید که بتونم توضیح بدم، ولی فکر کنم توضیحم روشن هست. پس التهاب کبد که همون هپاتیت هست، مثل بقیه هپاتیت ها، همون هپاتیت های ویروسی سی و بی، همونطور که عرض کردم به سیروز کبدی و سرانجام به سرطان کبدی ختم میتونه ختم بشه. همه موارد سیروز کبدی لزوماً به سرطان کبدی ختم نمیشن، ولی میتونن ختم بشن. ریسک ایجاد سرطان رو بالا میبره. پاتوفیزیولوژی ایجاد کبد چرب و استئوهپاتیت خب پیچیده تر از، یا هپاتیت در نتیجه چربی پیچیده تر از این هست، چرا که بسیار عوامل دیگه هم درش نقش دارن. سیستم غدد یا اندوکرین وارد میشه، سیستم هورمونی وارد میشه، هورمون های مثل لپتین و ادپونکتین، لپتین و ادپونکتین هم درش نقش دارن. اینها هر دو هورمون های سوخت و ساز چربی، بالا بردن و پایین آوردن اشتها هستند، ولی خب وارد این مقوله نمیشم به خاطر اینکه خیلی پیچیده میشه و خیلی هم طولانی. اما لازمه به دو عامل دیگه در اینجا اشاره بکنم. یکی عمل آهن اضافه در بدن هست که ایجاد استرس اکسیداتیو میکنه و در چنان که گفتیم استرس اکسیداتیو در پروسه ایجاد هپاتیت در اثر چربی یا التهاب کبد در اثر چربی نقش داره. بنابراین میخوام این رو یادآوری و تاکید بکنم که این تبی که برای مصرف آهن اضافه و غذاهای حیوانی برای پروتئین وجود داره، لزوماً هر چیزی که اضافه باشه به معنای خوب نیست برای بدن. بدن از اضافات بیشتر لطمه میخوره تا از کمبود. پس افرادی که هی میخوان برن آهن اضافه مصرف بکنند، این رو بدونن که آهن در بدن در ایجاد استرس اکسیداتیو نقش داره، در آهن اکسیده میکنه و فقط به میزانی که برای بدن لازم هست خوبه که مصرف بشه، نه بیش از اون. مثل پروتئین که پروتئین های حیوانی همراه خودشون چربی فراوان دارن. میپردازم به این مسئله در انتها که نقش رژیم غذایی چی هست در کبد چرب. سیستم دیگه‌ای که در این زمینه فعال هست سیستم آدرنرژیک یا سمپاتیک هست که اون هم در این پروسه ایجاد چربی، ایجاد هپاتیت از چربی در کبد نقش داره و این سیستم هم همونطور که می‌دونیم در زمان استرس فعال هست. تأکیدم در اینجا بر اینه که نه تنها تأثیر تغذیه سالم بلکه یک زندگی سالم، فعالیت بدنی، اعصاب آرام بر هموستازی بدن و تعادل بدن، چرا که بدن در کل و یک پارچه عمل میکنه و هر چیزی که بتونه در گوشه این تعادل رو به هم بزنه، هر عاملی میتونه ایجاد بیماری بکنه. و این مجموعه در که مربوط به بحث امروز ما بشه، تمام این عوامل در انتها میبینیم که میتونن ایجاد سندروم غذای بد، عدم فعالیت بدنی، آهن اضافه، چربی غذای ورودی به بدن که دارای چربی فراوان هست، همه این مجموعه هست که در ایجاد سندروم متابولیک و همچنین در ایجاد کبد چرب نقش داره. در اینجا باید این رو هم اضافه کنم که ارتباط سندروم متابولیک و کبد چرب آنچنان تنگاتنگ و نزدیک است که حتی برخی از محققین پیشنهاد می‌کنند که باید کبد چرب رو هم بخش پنجم یا جزء پنجم سندروم متابولیک قرار بدیم، یعنی سندروم متابولیک شامل کبد چرب هم میشه. در نتیجه افرادی که اضافه وزن، فشار خون بالا، چربی خون بالا و قند خون بالا دارند، اینها به احتمال بسیار زیاد دچار کبد چرب هم هستند. یک نکته دیگه در اینجا بسیار مهمه که بهش اشاره کنم و اون هم نقش باکتری هاست. باکتری های روده یا میکروارگانیسم یا فلور روده هست در سلامت کلی بدن و در سلامت کبد. امروزه تحقیقات، آخرین تحقیقات، اینا آخرین تحقیقاتی که انجام شده، اگرچه تحقیق بین و نتیجه گیری ارتباط بین کبد و میکروارگانیسم در روده سالها پیش، شاید حدود 80 تا 100 سال پیش در توسط مراجع علمی و پزشکی عنوان می شد، ولی امروز دوباره توجه بسیار بیشتری داره میشه به نقش این میکروارگانیسم ها در سلامت کلی میکروارگانیسم ها و فلور روده و سلامت اون و سلامت کلی بدن و به خصوص ایجاد کبد چرب. بین روده و باکتری روده و کبد ارتباط دو جانبه و تنگاتنگی هست. این ارتباط از طریق صفرا، از طریق هورمون هاست، از طریق هضم و جذب و سنتز مواد غذاییه، از طریق سنتز ویتامین هاست و این ارتباط بر مبنای نوع و میزان باکتری های روده تغییر میکنه. میدونیم که باکتری های روده در افراد مختلف که تغذیه متفاوت دارن متفاوته. نشون داده شده که باکتری های روده، میکروارگانیسم های روده در میان گیاهخواران و گوشتخواران متفاوته. میکروارگانیسم ها یا فلور موجود در گوشتخواران رو و موادی که توسط اونها ایجاد میشه رو ارتباط دادن با بسیاری از بیماری ها، از جمله بیماری های مغز و اعصاب مثل آلزایمر و همچنین بیماری های قلبی. در اینجا هم دارن اشاره به این می کنند که افرادی که اضافه وزن دارن، باکتری های روده ایشون با افرادی که اضافه وزن ندارن و سالم هستن متفاوته و این باکتری ها، باکتری های روده افرادی که اضافه وزن دارن در ایجاد کبد چرب نقش دارن. از چه طریق؟ از سه طریق هستش. یکی اینی که افرادی که اضافه وزن دارن، غذای چرب هم مصرف میکنن، این باکتری های روده یا میکروارگانیسم یا فلور روده ایجاد اسیدهای چرب بیشتری میکنه از طریق فعال کردن سیستم مقاومت به انسولین. این راه دومش هست، یعنی مقاومت به انسولین سیستمش رو فعالتر میکنه، پس از یک طرف اسید چرب بیشتری تولید میکنه، از طرف دوم نقش این باکتری ها هست در ایجاد فعال کردن سیستم مقاومت سلولی به انسولین. و سوم این هست که غذای چرب این میکروارگانیسم‌ها یا این فلور متابولیزم کولین رو مختل میکنه. وقتی چربی در غذا بالاست، این میکروارگانیسم‌ها در متابولیسم کولین نقش دارن، میزان کولین پایین میاد، تولید اتانول و استال داید در روده میشه و در نتیجه ژن‌های التهابی که ایجاد عوامل التهابی مثل سیتوکان‌ها میکنند بالا میره. پس این پاتوفیزیولوژی هست. من بقیه رو در فایل صوتی دوم براتون میفرستم، میترسم سنگین بشه و نرسه.